من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقلید ابتدائی ميت بود که عرض کردیم مشهور جائز نمی دانند آن را، ولو جمعی قائل به جواز آن شدند، از جمله بعض معاصرین در تعلیقه الفتاوى الواضحه قائل به جواز تقلید ابتدائی ميت شده بود، هرچند بعدن در المسائل المنتخبه اظهار کردن که ما از این نظر عدول کردیم، ولیکن برخی دیگر مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین و صاحب تعالیق مبسوطه تقلید ابتدائی ميت رو جائز می دانند. قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی ميت وجوهی ذکر کردند. ابتدا وجوهی که اونها ذکر کردن عرض کنیم، بعد دلیل قائلین به جواز تقلید ابتدائی ميت رو مطرح کنیم. وجه اولی که قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی ميت ذکر کرده بودن اجماع بود که ما اشکال کردیم. وجه دومی که ذکر کرده بودند در کلمات بزرگانی مثل علامه حلی و صاحب کفایه مطرح بود این است که انسان با موتش دیگر رأیش از بین می رود، عرفاً ميت رأی ندارد، چون معروض رأی به نظر عرف انسان حی است، ولو از نظر عقلی معروض رأی نفس انسان است که باقی است بعد الموت، اما این نظر عقلی است، از نظر عرفی انسان از بین میره. به تعبیر صاحب کفایه معاد از نظر عرفی اعاده معدومه، انسان از بین میره و طبعا دیگر محل و معروض رأی از بین میره. شاهد بر این که موضوع حجیت رأی است به وجود فعلی و نه حدوث رأی این است که اگر مجتهدی حدوثاً رأی داشت، بعد تردید پیدا کرد یا عدول کرد از اون رأی، دیگر این رأی سابق حجیت ندارد. پس موضوع حجیت رأی است به وجود فعلی آن، و بعد از موت مجتهد دیگر رأی او وجود فعلی ندارد، ولذا موضوع حجیت از بین رفته. این وجه به نظر ما ناتمامه، نه به خاطر اینکه برخی از بزرگان مثل آقای سیستانی نظرشون اینه که موضوع حجیت رأی نیست، فتواست. فتوا ابراز رأیه و ایشان فرمودن موضوع حجیت فتواست. فتوا وجود اعتباری دارد حتی بعد از موت. ما این وجه رو قبول نداریم. موضوع حجیت به نظر عرف رأیه و فتوا طریق محض است برای وصول رأی. ولذا ما معتقدیم اگر رأی یک مجتهدی رو به دست بیاوریم ولو او هیچ ابراز نکند آن را، عقلا احتجاج می کنند به رأی این مجتهد، رأی او این است، به خاطر مصالح اجتماعی نمی خواهد رأیش را برای مردم ابراز کند، مهم نیست. و لذا ما موضوع حجیت رو رأی می دونیم، اما به ارتکاز عقلا موضوع حجیت رأی مجتهد است، مادامی که از آن عدول نکنه و یا تردید در آن پیدا نکنه. موت مجتهد موضوع حجیت رو از بین نمیبره. موضوع حجیت حدوث الرأی است و عدم و عدول المجتهد عن رأیه و عدم و تردده فی، این موضوع حجیت. این مجتهد مرحوم حدوث رأیش بالوجدان بود، عدول هم که تا آخر زمان حیاتش نکرد از اون رأی. این کافی است برای موضوع حجیت. علاوه علاوه کی میگه که عرف موضوع و معروض رأی را بعد از موت منتفی میبینه؟ عرف ملتفت که قائل هست که روح موجود است، بعد از مرگ هم روح موجوده، عرف متشرعی این را قبول داره. کی تصدیق میکنه که رأی با مرگ انسان از بین میره؟ محل رأی روح انسان است، عقل انسان است و اون باقی است بعد از مرگ. پس این وجه به نظر ما ناتمام است. وجه سوم که ذکر میشه، گفته میشه که آقا رأی مجتهد بعد از مرگش زائل میشه چون دیگر واقع برای او کشف میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بعد از مرگ مجتهد واقع را میبیند، دیگر نیازی به اعمال رأی و اجتهاد نیست. پس رأی مجتهد بعد از مرگش زائل می شود چون حکم الله واقعی برای او عیان می شه، نیازی به رأی نداره. این هم درست نیست. اولا کی گفته که بعد از مرگ حقایق بر مردم منکشف می شه؟ اتفاقا در روایت داریم مؤمنین در عالم برزخ در وادی السلام اگر یک مؤمنی فوت بکنه و به نزد اونها بره، ازش سوال میکنن راجع به نزدیکانشون. اگر اونها بگن نزدیکان شما فوت کردن، میگن وا اسفا. پس معلوم میشه مؤمن نمردند و الا اونها رو نزد ما می آوردند. پس معلوم میشه اونها رو به وادی برهوت بردند. ولی اگر بگن نه هنوز زندن، میگن الحمدلله امیدی هست که بعد از این اونها را به نزد ما بیاورند. این معلوم میشه که در عالم برزخ حقایق برای همه کشف نمیشه. وانگهی کشف واقع ملازم با تبدل رأی نیست. ممکن است بعد از کشف واقع مجتهد بفهمد که رأیش مطابق با واقع بود و رأیش مستحکمتر بشود. همون رأی سابق است، مستحکم شد با عیان کردن واقع. ما علم اجمالی نداریم که بعض آرائش که مربوط به ما هست تغییر کرده، و اساساً نکته آخر ما اینه که عقلا چه برای رأی چه برای تبدل رأی که ناشی از طریق متعارف نباشد حساب باز نمی کند. حدوث رأی باید از طریق متعارف باشد. مجتهد خواب دید، در خواب به او گفتن حکم الله این است و او یقین پیدا کرد، اعتباری ندارد برای اینکه ما از او تقلید کنیم. یا مجتهد خواب دید، گفتن اون رأی سابقت درست نبود و او بر اساس این طریق غیر متعارف از رأیش برگشت، اعتباری ندارد این عدولش از رأی سابقش. بعد از مرگ بر فرض عدول کند این مجتهد از رأی در زمان حیاتش، این عدول ناشی از طریق متعارف نیست، لطمه‌ای به حجیت رأی سابقش نمیزند. پس این وجه سوم هم تمام نیست. وجه چهارم که عمده وجهه در منع از تقلید ابتدایی میت اینه که گفته میشه که آقا دلیل حجیت شامل فتوای میت نمیشه. اگر قبلن از این مجتهد تقلید کردیم و بعد فوت کرده، اون حسابش جداست. اما اگر ما از این مجتهد تقلید نکردیم، الان بعد از وفاتش میخواییم تقلید کنیم، دلیل بر حجیت فتوای او در حق ما نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل حجیت یا سیره عقلائی است یا سیره متشرعی است یا خطابات لفظیه در آیات و روایات یا استصحاب، هر کدام از اینها رو بررسی میکنیم. اما سیره عقلائیه، سیره عقلائی به معنای ارتکاز قطعا بر حجیت فتوای میت هست. در سیره عقلائی بین حیات و ممات خبره فرقی قائل نیستند. به حسب ارتکاز عقلا زنده بودن شخص یا مردن او در حجیت رأیش تأثیری نداره، ولذا اگر پزشک نسخه بنویسه تا بریم از داروخانه بگیریم بیاییم مصرف کنیم، پزشک سکته کنه و بمیره، عقلا نمیان بگن نه آقا تشخیص این پزشک دیگر اعتبار ندارد. عقلا مردن یک صاحب نظر را سبب الغاء نظر او از حجیت نمی دانند. از نظر یک متخصص در کتابش استفاده می کنن و عمل میکنند طبق آن. این بدون شک از نظر ارتکاز و عقلا همین طور هست که برای عقلا بعد از این که صاحب نظر به نظر قطعی رسید و آن را بیان کرد، بعد از آن بمیرد یا بماند تأثیری در حجیت رأی سابق او ندارد. ولیکن بحث اینه که اولا کسانی که میگن موضوع حجیت سیره عملیه عقلائیه هست، نه ارتکاز عقلا، اونها مشکل پیدا میکنن. چرا؟ برای این که کسانی که مثل آی خویی، امام، آی سیستانی، مرحوم استاد میگن صرف این که در زمان ائمه عقلا یک ارتکازی داشتند، این از سکوت ائمه کشف نمیشه که امضا شده این ارتکاز. ائمه ملزم نیستن ارتکازهای عقلا را اگر مخالف واقع بود رد کنند. بیش از این ما دلیل نداریم که اگر عقلا در عمل خارجی عمل کردند طبق یک ارتکاز و این عملشون به مرعا و منظر شارع مقدس بود، اون وقت اگر این عمل عقلا خلاف نظر شارع بود سکوتش اخلال به غرض شمرده می شود. ولذا در بحث حجیت خبر ذلیت از کریت آب حوض منزلش، این بزرگان فرمودند که ما درسته که ارتکاز عقلا رو حساب کنیم، در ارتکاز عقلا اخبار ذلیت از کریت آب حوض منزلش فرق نمی کنه با اخبار ذلیت از طهارت و نجاست اساس منزلش، اما فرقش اینه نسبت به طهارت و نجاست اساس منزل سیره عملیه عقلائیه در زمانش ائمه شکل گرفته بوده و ائمه رد نکردند، اما نسبت به اخبار ذلیت از کریت آب حوض منزلش چقدر مگه منازل آب کر داشته و صاحب منزل به مهمان میگفته این آب ما به اندازه کر و مهمان اعتماد میکرده، بعد بگیم که از این سیره عملیه بر حجیت اخبار ذلیت از کریت آب کشف میکنیم امضاء شارع را. در ما نحن فی هم بزرگانی مثل آی سیستانی اشکالشون همینه، میگن بله مسلم ارتکاز عقلا بر اینه که فتوای میت حجته، اما در مقام عمل آیا در زمان ائمه سیره عملیه بر تقلید ابتدایی میت بود؟ نوعا در اون زمان با سؤال شفاهی و جواب شفاهی مستفتی استفتا می کرد، این طور نبود که مفتی رساله عملیه داشته باشد و این رساله عملیهش بعد از وفات خودش بماند مردم از او تقلید ابتدایی بکنند. در زمان ائمه یا سیره عملیه بر تقلید ابتدایی میت نبوده یا مشکوکه. صرف این که ارتکاز عقلا در زمان ائمه بر حجیت فتوای میت و جواز تقلید ابتدایی از میت بوده، این کشف نمی کنه امضاء این ارتکاز را توسط شارع مقدس. این که برخی میگن قطعا سیره بوده، چون پدرها می اومدن استفتا می کردن از فقها، فقها فوت می کردن، اما همین پدرها بچه هاشون که بزرگ می شدن فتوای اون فقها اموات را برای فرزندانشون بیان می کردن. این واقعا محرز نیست. اگه وثوق پیدا کنن به صحت فتوا که خارج از محل بحثه، بس در حجیت تعبدیه فتوای فقیه هست، جایی که علم پیدا نکنیم به صدق او، واقعا محرزه که پدرها فتوایی رو که در جوانی از فقها تعلم کرده بودن و اون فقها فوت کردن، بعد می اومدن به فرزندانشون تعلیم می دادن، فرزندانشون می شدن مقلد اون فقیهی که 30 سال پیش فوت کرده. این محرزه؟ واقعا محرز نیست. اما این اشکال اول بر حجیت سیره مبتنی بر نظر کسانی است که میگن باید سیره عقلائیه و سیره عملیه خارجیه عقلائیه در زمان شارع باشد تا از سکوت شارع کشف امضا بکنی. ولی کسانی مثل مرحوم آقای صدر میگن نه، همین که ارتکاز عقلا در زمان شارع وجود داشته باشد بر یک امری، شارع مقدس چون مسئول تنظیم امور مردم هست که کار ناروا انجام نشود، ارتکاز غلط در معرض عمل غلط است ولو در آینده، و وظیفه امام این است که در مقابل این ارتکاز غلط سکوت نکند. طبعا طبق این مبنا این اشکال به سیره ناتمام خواهد بود، چون طبق این مبنا معاصرت ارتکاز عقلایی کافی است با شارع مقدس تا از سکوت شارع نسبت به این ارتکاز ما کشف امضاء بکنیم. ما خودمون از باب دلیل انسداد فرمایش آقای صدر رو پذیرفتیم و عرض کردیم اگر ما اینقدر سختگیری بکنیم در سیره عقلائیه، بگیم حتما باید سیره عقلائیه در مرحله عمل خارجی عقلا در زمان شارع شکل گرفته باشه، اونم اونقدر گسترده باشه که عام البلوا باشه، به مرعا و منظر ائمه باشه، ائمه سکوت اگر بکنن کشف بکنیم امضاء اون سیره را، باب استنباط منصد میشه. شما چه در اصول چه در فقه این همه به سیره های عقلایی تمسک میکنید، واقعا اینها سیره های عملیه خارجیه عام البلوا بوده در زمان ائمه؟ اگر اینجور بود که معمولا فقها در آن اختلاف نمی کردن. آقای سیستانی در بحث حبس حر کسوب، یک وقت عبد کسوب هست او را حبس می کنن قطعا ضامنن، یک وقت حر کسوب را کسی گروگان می گیرد و حبس می کند. بحث است که آیا اجرت المثل اعمال این روزهایی را که این حر را حبس کرده و مانع از کسب او شده، ضامن اجرت المثل این روزها هست یا نیست؟ آی سیستانی فرمودن ضامن لسیرت العقلائیه. آی خویی هم در بحث بی فرموده ضامن لسیرت العقلائیه، امام هم همینطور فرمودن، ولی آی خویی بعدها در کتاب الاجاره فرمودن قطعا سیره عقلائیه بر زمان نیست. خب شما ببینید واقعا این سیره‌ای که ادعا می شده سیره عملیه خارجیه بوده؟ چند تا در زمان ائمه حر کسوب رو زندان کردن، بعد که آزاد کردن از حابس اجرت المثل عمل او را گرفتن، امام شنید اعتراض نکرد. چند مورد اینجوره؟ بله، ارتکاز و عقلا بر زمان در حبس حر کسوب بعید نیست، اما سیره عملیه در زمان ائمه قطعا اینطور نبوده، چون نوعا کسانی که حبس میکردن حر کسوب را حکومت ها بودن، حکومت ها که اجرت المثل نمیدادن به زندانی ها. ولذا عرض ما همینه، بسیاری از این سیره هایی که در فقه استدلال می کنیم استدلال به ارتکازه، نه به سیره عملیه خارجیه که باید عام البلوا باشه تا به مرآ و منظر ائمه باشه و ائمه سکوت بکنن، از سکوتشون کشف امضا بکنیم. معمولا اینطور نیست، معمولا ارتکازه. و الا اگر سیره عملیه عام البلوا باشه در زمان ائمه مورد نزاع نمیشه بین فقها، تا چه برسه به اینکه یک فقیه یک روز بگه سیره عقلائیه بر حبس حر کسوبه کما فی مسماء الفقهاء، روز دیگر بگه سیره عقلائیه بر عدم زمانه کما فی بحث الاجاره لسید الخویی. یک فقیه دو جور در سیره عقلائیه تشخیص داده، این معلوم میشه که اینها سیره های عملیه خارجیه عام البلوا نبوده. بسیاری از این اختلاف های فقهی که فقها ها به سیره استدلال می کنند بسیار ارتکاز های ظریف هست. نمیشه گفت در زمان ائمه سیره عملی عام البلوا محرزه. خب اگر ما استدلال به سیره رو ازمون بگیرن، حجیت اکثر امارات ناشی از سیره عقلایی است، مشکل پیدا می کنیم. حجیت اطلاق و عموم ناشی از سیره عقلایی است، مشکل پیدا می کنیم. بسیاری از احکام معاملات در مواردی که نزاع بین فقهاست احراز نمیشه سیره عملیه خارجیه. اگر سیره عملیه عام البلوا بود مثل چانه زدن در معاملات، سیره عملیه عام البلواست، ولی تا همه قبول دارن جایزه. حجیت خبر ثقه که ظن به خلافش داریم، واقعا چقدر مورد سیره عملیه خارجیه عام البلوا بوده. حجیت ظهوری که ظن به خلافش داریم چقدر مورد سیره عملیه خارجیه بوده. به هر حال و تفصیل کلام فی محله فی بحث حجیت سیره، ولذا ما از باب دلیل انسداد معاصرت ارتکاز عقلا را با زمان شارع کافی می دانیم در احراز امضای آن، ولذا این اشکال اول به سیره رو ناتمام می دونیم. معتقدیم ارتکاز عقلا فرقی بین حیات مجتهد و ممات او نمی گذارد در حجیت فتوایش. اشکال دوم به این سیره عقلائیه اینه که درسته ما ارتکاز عقلا را کافی می دانیم برای این که از سکوت شارع کشف امضاء بکنیم، ولیکن بعد از این اجماعهای منقول مکرر در السنه فقها و قیام شهرت بر عدم جواز تقلید میت ابتداءن، باز میتونیم احراز کنیم ائمه سکوت کردند و اعتراض نکردند، با بیانهای مختلف نفهماندند به اصحاب که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. واقعا انسان احتمال این را میدهد که ائمه با یک نحوی این رو به اصحاب تفهیم کردند. چطور شهرت قطعیه بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت شکل گرفته که منشأ این اجماعهای منقول شده؟ ما نمیگیم این اجماعهای منقول معتبره، میگیم مانع از احراز امضاء اون ارتکاز عقلا هست. ولذا کسانی مثل مرحومای صدر که ارتکاز عقلا را کافی میدونن که در زمان ائمه اگر ارتکاز عقلا وجود داشته باشه بر یک مطلبی، میگن از سکوت شارع کشف امضاء میکنه، ولی در این حال گفتن تقلید ابتدایی میت جائز نیست. یعنی این اجماعهای منقول و این شهرت قطعیه را بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت مانع از احراز امضاء ارتکاز عقلا دانستن، که مطلب درستی هم هست. ما تابع نظر شارعیم، باید احراز کنیم شارع امضا کرده است ارتکاز عقلا را تا امضاء شارع برای ما مفید باشد. ما نمیگوییم این اجماع منقول بر حرمت تقلید ابتدایی میت حجته، نه، میگیم با وجود این اجماعهای منقولی که در کلمات اصحاب تکرار شده و شهرت قطعیه بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت، دیگه احراز امضاء نمی کنیم نسبت به اون ارتکاز. از کجا احراز می کنیم؟ مدرکی بودن مانع از احراز حجیت این اجماعه، اما بالاخره سبب میشه ما احراز نکنیم شارع امضا کرده ارتکاز عقلا را. اشکال سوم، قطعا شهرت فقها بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت بوده، اجماع رو ما اشکال کردیم با بیان سید مرتضی و مانند آن، گفتیم اجماعی در کار نیست. اشکال سوم بر سیره عقلائیه اینه که گفته میشه که آقا بر فرض سیره عقلائیه، حالا یا سیره عملیه یا ارتکاز بر تقلید ابتدایی میت باشد و سکوت شارع هم کشف امضاء بکند. اما شارع سکوت نکرده است، آیات و روایات امر کردند که مردم رجوع کنند به مجتهد زنده. فسألوا اهل الذکر، نه فرجعوا الی کتاب اهل الذکر. فسألوا اهل الذکر یعنی از خود خبره سوال کنید. ان کنتم لا تعلمون، سوال کردن موضوعیت نداره. حالا اگر سوال نکردید خود اهل ذکر ابتدا به ساکن بیان کرد کافی است، اما لازم این که مسئول زنده است. از کجا زنده بودنش خصوصیت ندارد؟ یا لولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب زنده انذار میده، مرده که انذار نمیده، و انذار زنده سبب این است که شارع به عوام بگه که تحذر کنید. و همینطور روایات، در روایات ارجاع دادن به احیا. صحیحه یونس ابن یعقوب میگه امالکم من مفزع، امالکم من مستراح تستریحون الیه، علیکم بالحارث ابن المغیرة نصری. که برخی به این صحیحه تمسک میکنند بر جواز تقلید، و جالب اینه که اگر این روایت دلیل بر جواز تقلید باشه، گفته میشه که لسان این روایت لسان تجویز تقلید میت است، مثل فلل عوام معنی یقلدو، که انشاءالله این رو بعدن بیشتر توضیح میدیم. ثمرات این صحیحه اگر دلالت بر جواز تقلید کند رو توضیح خواهیم داد. و هر حال این صحیحه و امثال آن ارجاع دادن به فقهای زنده، و این وجهی است که از کلام آی خویی استفاده میشه. آی خویی فرمودن آیات و روایات ارجاع دادن به مجتهد زنده، و این معنایش ردع از سیره و غلائیه است که تجویز می کنند رجوع به مجتهد مرده را. انصاف اینه که این وجه هم ناتمام. چرا؟ برای اینکه عرف وقتی در ارتکازش خصوصیتی ندید برای زنده بودن مجتهد، دیگه وجوب تعیینیه، رجوع به احیا را از این آیات و روایات نمیفهمه. بنده ادعا نمی کنم که عرف از این آیات و روایات عموم میفهمه که رجوع کنید به مجتهدین چه زنده چه مرده، نه، این رو ادعا نمی کنم. ادعای من این است که با توجه به این که ارتکاز عقلا شرط حیات رو برا مجتهد قائل نیست، دیگه عرف از این آیات و روایات وجوب تعیینیه رجوع به مجتهد زنده استفاده نمی کنه. و لذا این که ما بگیم با این آیات و روایات سیره عقلاییه رد شده، این درست نیست. تأمل بفرمایید، اشکال چهارم به سیره اشکال مرحوم استاد ما هست که یک مبنایی دارن مهم و اون اینه میگن اگر سیره عامه ای بود دلیل آمد بعد سیره را امضا کرد، دیگه ما کاشفی از امضاء اون بقیه سیره که مسکوت واقع شده نخواهیم داشت. سیره عامه بر تقلید میته، اما روایات بخشی از این سیره رو امضا کردن، رجوع به مجتهد حی، راجع به مجتهد زنده نصی بر امضا نداریم، دیگه نمیتونیم سیره را دلیل بر حجیت تقلید میت ابتداعا قرار بدیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.